15 روز گذشت. وساطت‌ها، حرف‌ها، پادرمیانی‌ها هیچ کدام راه به جایی نبرد. تا اینکه آقا جون برای اولین و آخرین بار تنها با من صحبت کرد.
بابا، من تا حالا به هیچ کدوم شما از گل نازکتر نگفتم. هر کاری کردم تا شما ستم و سختی نکشیم. شاید باید این حرف رو زودتر وقتی قرار بود عقد بشی میگفتم. ولی حالام دیر نشده. بابا جون، خودت میتونی چه حالا چه هر وقت دیگه تا وقتی که زنده ام جای هر سه شما روی چشمای منه. ولی بابا، زندگی شوخی بردار نیست. این دیگه چیزی نیست که با صبر و تحمل یا محبت و تلاش من رفع و رجوع بشه. همه تلاش من و مادر تا امروز برای سرافرازی شما بوده که سربلندیتون سربلندی منه. فقط میخوام بگم بابا جون، فکر کن. درست فکر کن و خیلی فکر کن. بعضی چیزا از دست دادنشون عین به دست آوردن و زندگی دوباره است و از دست دادن بعضی چیزا هم درست برعکس. بشین خوب فکر کن اینجوری چی از دست میدی؟ چی به دست میاری؟ با ترازوی عقل بسنج، کفی هر کدوم سنگین تر بود اون وقت تصمیم بگیر. آقا جون، جلوی دهن مردم رو نمیشه بست و از بخت بعد این دروازه های باز خیلی رو سرنوشت آدم و تأثیر دارن. وای که از رنج آن صورت مهربان، چه خاری به قلبم فرو میرفت. کاش میشد داد بزنم، آخه آقا جون با کدوم عقل فکر کنم و تصمیم بگیرم؟ منو عقل و سنجش. کاش می توانستم بگویم کار از جای دیگه خرابه، ولی نمیشد و من فقط توی بنبستی که گیر افتاده بودم اشک را داشتم که به فریادم برسد. خدا می داند از دیدن رنج پدر و مادرم چه حالی می شدم. خدایا این چه محبتی است که در قلب پدر و مادرها قرار می دهی که چنین گذشت و صبوری به دنبال دارد. می دانستم که هر دو رنج می برند و عذاب می کشند. می فهمیدم که جگرشان خون است، ولی حاضر نبودند مرا عذاب بدهند و به نظر خودشان به کاری وادار کنند که خلاف میل و خواستم بود. غافل از این که این همه مهر و ملاحظه همیشه باعث خوشبختی نیست و گاهی برای خوشبختی سخت گیری هم لازم است. وقتی به آقا جون نگاه می کردم، دلم می خواست آن چشمهای مهربان و آن دستهای خسته و موهای سفید را غرق بوسه کنم. دلم می خواست به پایش بیفتم. معذرت بخواهم از او به خاطر همه ی آنچه به من داده بود تشکر کنم و واقعیت را بگویم. دلم می خواست بداند که مثل خودش و شاید خیلی بدتر در جهنمی سوزان دست و پا می زنم و بگویم که نمی دانستم آتش این عذاب که با دست خودم به جان خریدم دامن آنها را هم میگیرد. در این گیرودار روزها سریع میگذشت. مریم مدام در رفت آمد بود و زری تقریبا دو سه روز یک بار زنگ میزد، ولی با هیچ کدام حرفی برای گفتن نداشتم. بالاخره قصه و رنج و گریه، بغض مدامی که مثل قده بزرگ راه گلویم را بسته بود و سوزش لعنتی معده و بیخوابی مرا از پا انداخت. توی بنبست عذاب و تردید و پشیمانی خورد و له می شدم و از بین می رفتم و دم نمی زدم. به این ترتیب مریضیم با شدتی بیشتر از گذشته برگشت. ناراحتی معده ام همراه کابوس هایی که خواب را از چشمهایم می گرفت، جسم رنجورم را داغان می کرد و بالاخره کارم به بیمارستان کشید. با خودم سر لج افتاده بودم. دوست داشتم رنج بکشم و بیمار و نزار شوم. از تحلیل رفتن خودم لذت می بردم. انگار به خودم کفاره پس می دادم. کرخ و بی‌حس بودم و هیچ کمکی به خودم برای بهتر شدن نمی کردم. آن روزها فقط خدا می داند ته دلم چقدر امیدوار بودم که خبر مریضیم به گوش محمد برسد، دلش به رحم بیاید و برگردد. ولی برخلاف انتظارم نه تنها برنگشت، دیگران هم وخامت حالم را پای سخت گیری و اصرار خودشان گذاشتند و آنها هم دیگر حرفی نزدند و ساکت شدند.
دیگر کسی پا در میانی نکرد و در کمال ناباوری شنیدم که محمد علی‌رغم مخالفت خانوادش از ایران رفته. دو ماه بعد صیغه طلاق رسماً خوانده شد. دیگر باقی مانده امیدهای من هم به باد رفت و عظمت مصیبت را باور کردم. چقدر حاج آقا اصرار کرد تا آنچه طبق قانون به من تعلق می گرفت، یعنی نصف مهرم را بدهد، ولی آقا جون قبول نکرد و گفت. من روز اولم گفتم مهر بچه من خوشبختیشه. هر دو پدر اشک به چشم آوردند و یکی شرمنده و دیگری دل شکسته از هم جدا شدند. سرنوشت من به همین راحتی عوض شد و زندگیم در مسیر دیگر افتاد و چنین بود که به سه حقیقت مهم پی بردم. دانستم دردی را که نشود به دیگران گفت و با دیگران قسمت کرد چه درد سنگین و غیر قابل تحملی می شود. خوره‌ای که این درد ناگفتنی به چاره من انداخته بود بیچاره ام می کرد و من چاره ای نداشتم. این را هم فهمیدم که آنهایی که مثل من ازدواج را پایان کار و عقد را زنجیر محکمی برای استحکام زندگیشان می دانند راهی بس اشتباه را طی می کنند. محبتی که با تعهد و قل و زنجیر به چهار میخ کشیده شود عشق نیست، اجباری است که تحملش آزار دهنده و نفسگیر می شود. مقصود خداوند از عقد و ازدواج به اسارت درآوردن دیگری نیست، برای محبت حریمی آسمانی قائل شدن است، نه اجباری برای تحمل. بعد از آن برایم مسلم شد که برخلاف تصور همگان، برای از بین رفتن یک زندگی، یک عشق یا یک رابطه عمیق لازم نیست دلیلی محکم و خیلی بزرگ و اساسی وجود داشته باشد. بهانه های پوچ و جزئی و کوچک وقتی با عدم درایت و درک دست به دست هم می دهند و مرتباً تکرار می شوند برای ویران کردن یک زندگی و یک عشق کافی که هیچ زیاد هم هست. این بهانه های پوچ بود که سررشته زندگی ما را آنقدر به هم گره زد که باز کردنش دیگر برای خودمان غیر ممکن شد. چون تنش مداومی که این گره های متعدد و به ظاهر کوچک ایجاد می کنند به همان اندازه اختلافات بزرگ خورد کننده و از بین برنده است. اشتباه محض من هم ساده گرفتن این تکرارها بود، چون فراموش کرده بودم آتش بزرگی که خرمنی را می سوزاند همیشه از جرقه های کوچک شروع می شود، همونطور که در مورد ما شد. نرمش و صبوری بیش از حد محمد، جوانی و بی تجربگی ما، نادانی من و سکوت اشتباه بزرگترها که به غلط ما را بزرگ و عاقل دانستند و به حال خودمان رها کردند ما را بیچاره کرد. ولی افسوس که این واقعیت ها را به چه قیمت سنگینی فهمیدم. هنوز هم یاد آن روزها پشتم را می لرزاند. روزهایی که عشق به محمد، حسرت داشتنش، قصه از دست دادنش، رنج جدایی و غریبی و بی کسی عجیبی که بدون او حس می کردم و غریبه بودن در بین نزدیکترین کسانم توی خانه خودم داغانم می کرد. داغی که بر قلب و غرورم خورده بود، روحم را بدجوری شکسته و حقیر کرده بود. از وجودم و خودم بدم می آمد. انگار پیش خودم زار و بیمقدار شده بودم. احساس تلخ ذلیل و بیارزش بودن مرا می کشت. همونطور که روزی از احساس عشق محمد نسبت به خودم احساس سرافرازی و سربلندی می کردم، حالا از این حس که او بود که مرا نخواست شکسته و خورد بودم. هیچ دردی به عظمت شکستن غرور آدم، آن هم از دست عزیزی که همه کس آدم است، نیست. چنبره ماری که مدام قلبم را نیش می زد و این زهر را به جانم می ریخت بیچاره کننده بود و من راه به جایی نداشتم. بیشترین مایه زجرم این بود که من بیزار نشده بودم.
حتی ذره ای از محبتم نسبت به محمد کم نشده بود و نمی توانستم حتی کینه ای از او به دل بگیرم تا بلکه راحت تر فراموش کنم. به این ترتیب تازه می فهمیدم چقدر دوستش داشتم. خدایا چه زجری کشیدم. خاطره نگاه هایش، محبت هایش، گرمای آغوشش، حمایت نگاه های مهربانش، دست های قوی و وجود پرقدرتش که پشت و پناه خودم می دانستمشان دیوانه ام می کرد. نه روز آرامش داشتم، نه شب، و تمام این قصه ها چیزی نبود که بشود برای کسی گفت. مثل سرطان وجودم را از درون می خورد و از بین می برد و من مثل جنازه بی روح جسمم را با خودم می کشیدم و توی خانه ای که دیگر نه از آرامش که از غم ساکت و آرام بود مثل روحی سرگردان این طرف و آن طرف می رفتم. یکی از همان روزها مریم خوشحال با روزنامه آمد خانه ایمان تا خبر بدهد که هر دو در کنکور قبول شده ایم. من ورودی بهمن ماه در رشته علوم تربیتی بودم و مریم در رشته روانشناسی قبول شده بود. مثل دیوانه ها جلوی چشم های بهت زده مادر و مریم روزنامه را ریز ریز کردم و دور ریختم. دانشگاه؟ کسی که به خاطرش قرار بود روزی به دانشگاه بروم، کسی که برایش مهم بود دیگر نبود. دیگر درس و دانشگاه و قبولی برایم معنا نداشت. روزها می گذشت و من همانطور که کم کم چشمه اشکم خشک می شد آدمی دیگر می شدم. آدمی عصبی که دیگر به جای گریه کردن دوست داشت فریاد بزند. مجسمه بیروح که کشیدن جسمش و تحمل آدمها برایش سخت بود. از آدمها حوصله ام سر می رفت و خلع شدید روحی بیچاره ام می کرد. هنوز هم با آنکه سالها گذشته است، وقتی یاد آن روزها می افتم، همه چیز مثل روزهای برفی، مهالود و گنگ در نظرم مجسم می شود. چقدر طول کشید تا خودم رو جمع و جور کردم. حرفها و عکس‌العمل‌های اطرافیان همه و همه مثل هیاهوی بی مفهوم در ذهنم می پیچید. آن روزها انگار درست نمی دیدم. مثل آدمی که از پشت شیشه‌ای غبار گرفته یا از ورای مه غلیظی به سختی ببیند، نه درست می شنیدم، نه می دیدم و نه حس می کردم و نه می فهمیدم. از همه کس و همه چیز بیزار بودم و احساس می کردم دیگران همه از من بیزارند. مثل اینکه همانقدر که عشق و محبت آدم را سرفراز و سربلند و به خودش مطمئن می کند، با از دست رفتنش درست برعکس احساس شرمندگی و عدم اعتماد به نفس بیچارت می کند. خانه گرم و پر از نشاطمان سوت و کور و غمگین شده بود. امیر دیگر خیلی کم توی خانه پیدایش می شد. وقتی هم می آمد ساکت بود. مادرم بیشتر سر کتاب دعاهایش بود یا توی فکر. وقتی با آهی عمیق سرش را رو به آسمان می گرفت و می گفت خدایا راضیم به رضای تو، جگرم آتش می گرفت. می فهمیدم که از چه در عذاب است و از سر درد رو به درگاه خداوندی می آورد. این بود که خودم را، محمد را و همه کسانی را که باعث و بانی می دانستم نفرین می کردم. ولی چه حاصل؟ شکنجه دائمیم با این کار هم تمام نمی شد. اولین پاییز بعد از رفتن محمد چه تلخ و سخت گذشت و پاییز چقدر به نظرم غم‌انگیز آمد. نم نم باران دیگر قشنگ نبود و ایستادن زیر باران به جای شادی آفریدن فقط اشکهایم را سرازیر می کرد. غروب ها دلگیر و خفه و من درست مثل برگ درخت ها زرد، بی جان و خشکیده. زوزه باد و قرش رعد در نظرم رعب‌انگیز و زشت بود. چون آغوش پرمهری که پناهگاه هم باشد و باعث شود از ترسیدن و ضعفم به جای ناراحتی غرق شوق بشوم دیگر نبود. با چشمانی بی فروغ و قلبی یخ زده از پشت پنجره مردن و سرازیر شدن برگ ها را نگاه می کردم. آن سال همراه قلب خزان زده‌ام معنای غم‌انگیزی پاییز را با تمام وجود حس کردم و فهمیدم و شناختم. با گذر روزها وقتی چشمه اشک‌هایم بیان که از دردهایم بکاهد خشک شد، کم کم آن موجود آرام به آدمی پرخاشگر تبدیل شد که با کوچکترین بهانه‌ای آماده پرخاش و حمله بود. 5 ماه از رفتن محمد و 3 ماه از جدایی رسمی ما می‌گذشت که یک کارت از زری به دستم رسید. نامه‌ای که سیل اشکم را دوباره روان کرد و داغ دلم را تازه. نوشته بود: خواهرم مهناز، هیچ چیز از دست نرفته. نه موج اشک‌های همدردی ما، نه عشق دوستان تو که شاید در آن تردید داشته باشی، و نه خاطرات شیرین ایام زلال کودکی. به یاد داشته باش. هرگاه که زیر فشار غصه ها زانوانت خم می شود، این مهر و عشق به سوی تو راه باز می کند. و باور کن. باور کن که ممکن است در گذرگاه های تاریک زندگی گهگاه نور ستاره دیده نشود، اما نه تا ابد. دیدن این نور شاید در آینده نزدیک میسر شود. تولدت مبارک. دوست همیشگی تو، زری، لندن. مثل ایام مدرسه، انشای قشنگ زری مرا تحت تأثیر قرار. همراه کارت یک کاغذ هم بود که زری ضمن گلایه از اینکه من حتی حاضر نشده بودم با او صحبت کنم، تأکید کرده بود که هنوز دوستم من است، نه خواهر محمد، و به انتظار جواب میماند. ولی من هیچ وقت جوابی ندادم. زری در ذهن من تداعی کننده محمد بود و یادآور او که من میخواستم فراموشش کنم. این بود که کارتش را توی اتاقی که مدت‌ها بود پا به آن نگذاشته بودم، اتاق خودم و محمد، زیر شیشه که میز گذاشتم و از آن اتاق فرار کردم. اتاقی که هنوز وسایل و لباس‌ها و یادگارهای محمد و عطر تنش توی آن موج می‌زد. 5 ماه بود که اتاقم طبقه پایین و کنار اتاق مادرم بود و من هیچ چیز غیر از لباس‌هایم، حتی تختم را از آنجا نیاورده بودم. و انگار طی یک قرار ناگفته، هیچ کس هم در مورد آن اتاق هیچ چیز نمی گفت و سراغش نمی رفت. محمد حتی دنبال کتابهایش که آنقدر برایش اهمیت داشت هم نفرستاده بود. مثل این بود که توی آن اتاق، زمان با همان حال و هوای گذشته متوقف شده بود. با وسایل محمد، خاطره هایش، کتابهایش و لباسهایش. و من از بیچارگی و رنج از آن اتاق فراری بودم تا نبینم و به یاد نیاورم. روزها باز می گذشت، سریع هم می گذشت.